بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یکی دیگه از روایاتی که در باب روایات تخویف نقل کردن، روایاتی از اختصاص تبرسی و همینطور در بسایع الدرجات احمد بن محمد عن الاهوازی عن بعض از قابلا عن ابن ابی عمیر عن الصومالی قال سمعت ابا جعفر علیه السلام از حضرت باقر علیه السلام نقل کرده که یقول حضرت فرمان فرمودن که من احلل ناله شیئا اصابه من اعمال الظالمین فهو له حلال. فرمودن که اگر چیزی از اموال ظالمین شیعیان ما میرسیده و ما حلال میکردیم، این درباره او یعنی برای اون شخص حلال است. ظاهرا شبیهش رو ما قبلا در سالهای گذشته در اون بحث تصدی منصب در دولت جائر، یکی از سوالاتی که اونجا از ائمه می‌پرسیدن این بود که ما توی این دستگاه‌های خلفا مشغول کار هستیم، در دیوان در سایر بخش‌های خلافت مسئولیتی داریم، بابت حقوق میگیریم، آیا میتونیم در این حقوق تصرف کنیم؟ آیا این اموالی که از طریق دستگاه خلافت به ما میرسه، آیا به عنوان حقوق، به عنوان جایزه یا به هر عنوان دیگری، آیا این بر ما حلاله؟ میتونیم درش تصرف کنیم؟ که اونجا بحثش رو مطرح کردیم. ظاهرم این اشاره به همچین مواردی که حضرت فرمود که در مورد کسانی که ما اموالی رو که از زلنه به اینها میرسیده رو حلال میکردیم، اون حلاله. یعنی هر کسی رو گفتیم، فرض کنید علی بن یقین از طرف حضرت مصعب بن جعفر علیه السلام وزارت هارون رو در اختیار داشت، خب اگر مالی حقوقی از این طریق به دستش میامد، طبعا اصل منصب رو چون با اذن امام معصوم علیه السلام گرفته، اموالی رو هم که از این طریق به دستش میاد اونم میشه حلال. اگر با اذن امام بوده باشد قرار گرفتن در اون منصب، با اذن امام بوده باشد این معاملهی رو که با مثلا دستگاه خلافت انجام میده، این جایزهی رو که از دستگاه خلافت دریافت میکنه، یا هر مال دیگری رو که از این طریق به دستش میاد، چنانچه با اذن امام بوده باشد، این حلاله. امام اینجا بفرمند که من احللنا له شیئا، هر کسی رو که ما چیزی رو بدش حلال کنیم، چه چیزی رو؟ همون چیزی که اصابه من اعمال ظالمین، به خاطر تعامل با ظالمین اگه مالی در اختیارش قرار گرفته، اگه ما حلال کرده باشیم، فهو له حلال، این برش حلاله. این معنیش این هست که ما اگه حلال نکرده باشیم، این تصرف در اموال شخصی هست، چون تعامل با دستگاه خلافت و دستگاه ظلم ممنوع، حرام. مالی هم که از این طریق به دست میاد، این قابل تصرف نیست. حالا تا اینجاست محل بحث نیست. بعد امام تعلیل میکنه این مسئله رو که چرا هر کسی رو که ما مالی که از این طریق به دستش اومده رو حلال کردیم میشه برای حلال. میفرمن لأن الائمة منا مفوض الیهم فما احلوا فهو حلال و ما حرموا فهو حرام، به خاطر اینکه به ما ائمه اختیارات داده شده، به ما اختیاراتی تحویل شده، اون چرا که ائمه علیه السلام حلال کرده باشن حلال است، اون چرا که حرام کرده باشن حرام است. خب اینجا یکی از مصادیق اونچه که ائمه یعنی در قلمرو اختیارات ائمه قرار دارد که هر چیزی را که حلال کنند حلال است، هر آنچه را که حرام کنند حرام است، یکی از مصادیق اینه که یک کسی وارد تعامل با دستگاه زلمه بشه و از این طریق مالی کسب بکنه، مالی به دستش بیاد، این به خودی خود حرام است، اما اگر امام اجازه داد میشه حلال. خب این هم یک روایت. روایت دیگری که در همین زمینه وجود داره، این رو هم از بصائر الدرجات نقل کردن، احمد بن موسى عن علي بن اسماعيل عن صحوان عن عاصم بن حميد عن ابي اسحاق عن ابي عبد الله عليه السلام. ما بعداً چون برخواهیم دست این روایات، اون روایات معتبر رو مشخص خواهیم کرد که کدوم از این روایات. به حسب این نقل امام صادق علیه السلام راوی میگه از حضرت سمعته یقول، شنیدم که حضرت، یعنی این مطلب رو من از امام صادق شنیدم که امام صادق فرمود سمعته یقول ان الله، امام صادق علیه السلام فرمود ان الله عذب نبیه علی محبته، خدای متعال پیغمبرش رو تربیت کرد، ادب کرد بر محبت خودش، این علی محبتهی رو معنی کردن علی ما احب، یعنی به اون شکل خدای متعال محبوب و خدای متعال هست، بر این اساس پیغمبرش رو تربیت کرده. بعد که پیغمبر رو تربیت کرده فرموده اینکه علی خلق عظیم، بعد که پیغمبر تربیت شده به دست خدای متعال، خداوند فرموده که اینکل علا خلق نرکی ثم تب و زیلیه، بعد یه اختیاراتی رو به او واگذار کرد، بعد از این اختیارات رو واگذار کرده فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوه، و همینطور فرموده من یطع الرسول فقد اطاع الله، یعنی بعد از اینکه خدای متعال پیغمبرش رو تربیت کرده یه اختیاراتی به او داده که بر اساس این اختیارات به مردم هم گفته هر آنچه که پیغمبر برای شما آورد رو عقد کنید، هر آنچه را که شما را ازش نهی کرد بپذیرید، و بدونید اگر از رسول خدا اطاعت کنید در واقع از خدا اطاعت کردید. بعد در ادامه حضرت می‌فرمایند که و این نبی الله فرمز الى علی و اعتمن بود، بعد همون اختیارات رو رسول خدا تفویض کرده به علی علیه السلام و او را امین خودش قرار داده و اعتمن بود. فسلمتم و جهدم نا، خب شما شیعیان پذیرفتی ولی مردم انکار کرده، گویا مخاطب حضرت در این کلام شیعیان هم که شما پذیرفتی اون چرا که اختیار خدا به امرونین داده بود پذیرفتی ولی مردم انکار کرده، والله لحظ بکم ان تقولو ادا قلنا و تسم تو ادا فمتنا، اگر طلب پولیزی درست بخونم که سوگن یاد میکنه حضرت که برای شما همین کافیست که اون چرا که ما میگیم بگید و اونجا که ما سکوت میکنیم شما سکوت کنید، و نحنا فی ما بینکم و بین الله، ما در حقیقت واسطه بین شما و خدای متعال هستیم، فما جعل الله لعهد من خیرن، بله فما جعل الله لعهد، ما مای نافیت دارم، فما جعل الله لعهد من خیرن فی خلاف امرنا، خداوند برای احدی در مخالفت با ما خیلی قرار نداره. یعنی بدونید اگر اون چیزی ما گفتیم شما بگید، اون چیزی که ما سکوت کردیم شما سکوت کنید، و بدونید ما واسطه بین شما و خداییم، بدونید خداوند خیری در مخالفت با ما قرار نداده. یعنی فکر نکنید اگه با ما مخالفت کنید یک نفعی و یک خیری نصیب شما میشه. اینم یک روایت که مورد شاهد ما در این روایت، ولو اینکه مفوض علی رو ذکر نکرده چیه، ولی فوض علی به پیغمبر، پیغمبرم فوض الی علی علیه السلام. در کتاب اختصاص این روایت نقل شده، آخرش جمله اضافه شده که فإن امرنا امر الله عز وجل، امر ما امر خدای متعال است. این جمله را مطرح اضافه کرده. روایت بعدی، روایت باز از بصائر درجات، میگه سمعت ابا جعفر زکری از زجاجی قال سمعت ابا جعفر علیه السلام از امام باقر شنیدم که یذکر ان علی علیه السلام کان فی ما ولا به منزلت سلیمان ابن داوود. امام باقر علیه السلام فرمود که علی علیه السلام در آنچه به خداوند به او ولایت داد، در آنچه که خداوند به او اختیاراتی واگذار کرد، مثل سلیمان بن داوود. ان علی علیه السلام کان فی ما ولا یا فی ما ولیه به منزلت سلیمان بن داوود. قال الله تعالی فمنون او امسک به غیر حساب، همون آیه خدا در روی سلیمان گفت که انه میشه در مورد امرالمومنین هم به کار بود. خداوند اختیاراتی رو به ایشون واگذار کرده. روایت بعدی روایت اختصاصه و در فصائل و درجات هم هست در هر دو منبع، که راوی میگه قال ابو عبدالله علیه السلام اذا رأیت الخائن، اذا رأیت الخائن اعطا رجلا مئت الف و اعطا آخر درهما فلا یکبر فی صدرک. اگه در زمان امام زمان صلوات الله و سلام علیه دیدی که امام زمان به یه نفر هزار درهم میده و به یک نفر هزار دینار میده و به اون دیگری هزار درهم میده، ببخشید اگر یا الله، یه اگر در زمان امام زمان صلوات الله تعالی علیه بودی و دیدی که امام زمان به یه نفر صد درهم میده، رجلا نه اتعال صد هزار درهم میده و اعطا آخرت درهم هست، به یه نفر دیگه یه درهم میده، تو در نفس خلاصه دچار تردید نشی، فلا یکبر فی صدره، این برای گران تمام نشی. چرا؟ فإن الامر مفوض الی، چون اختیار این مسئله به امام واگذار شده که مثلا از بیت المال اگر میخواد به افراد سهم بده چه مقدار بده، تو بر اساس اون که به کسی ظلم نمی کنه، فرض در این است که امام معصوم و امام معصوم هم بدون حکمت کاری رو انجام نمیده، ممکنه تو ندانی حکمتش چیه. این فإن الامر مفوض الی، یعنی اختیار این گونه امور به امام داده شده. این هم یک روایت. یک روایت دیگری هم هست که البته این روایت مفصله، خیلی هم به بحث ما ارتباط نداره، فقط آخرش در یک فرازش آمده که امام به راوی میگه که جئت تسأله عن مقالة المفرزة، تو آمدی راجع به سخن اهل تفویض از من سوال میکنی که اینایی که قابل به تفویضن حرفشون چیه، آیا درست میگم درست نمیگم، کذب بود، من به تو میگم اینا دروغ میگن، این که اینا میگن مثلا خداوند امر خلقت رو به ما واگذار کرده، نه این دروغه، خدا برخی از امور اختصاصا جز اختیارات خودشه به ما واگذار نکرده، بل قلوبنا اوعیتون لمشیت الله، قلب ما قلبهای ما ظرف برای اراده الهی مشیت الهی، یعنی ما هیچ کاری غیر از اون که مشیت الهی به تعلق گرفته را انجام نمیدیم، اگر ما کاری انجام میدیم بر اساس اراده الهی، فإن شاء شئنا، اگر خدای کاری رو بخواست ما همون رو بخواست، ما برخلاف اراده الهی کاری رو انجام میدیم، والله یقول، خدای متعال میفرماید و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، خلاصه همه چی به اراده الهی بستگی داره، اینجوری نیست که خدا نظامشون مفرزه بزن، خدا نظام آفرینش رو خلق کرده بعد دیگه اراده و مشیتی نداره، اینو واگذار کرده به مثلا به پیغمبره، روایت دیگری باز روایت 17 این باب هست، این روایت رو هم هست جابر جعفی نقل میکنه، میگه قال قرأت عند ابي جعفر عليه السلام قول الله ليس لك من الامر شيء، این آیه رو من خدمت امام باقر تلاوت کردم قرائت کردم، خدا و پیغمبرش میگه که لیس لك من الامر شيء، چیزی در اختیار تو نیست، بعد حضرت فرمود بلی والله ان له من الامر شيئا و شيئا و شيئا، بله تو خدا قسم اون چه که در این نظام هستی تکلیف میکنه اراده الهی، ان له من الامر، همه امور در اختیار خداست، و لیس حیث و ذهب کرد، اینجوری نیست که هرچی تو مثلا دلت بخواد اون اتفاق بیفته، ولکنی اخبر رو کرد، ولی من از یک حقیقت دیگری هم پرده برمیدارم و به تو خبر میدم که ان الله تبارک و تعالی لما امر نبیه صلی الله علیه و آله و سلم ان یظهر ولایت علی بن علی السلام، وقتی خدای متعال پیغمبرش امر کرد که مسئله ولایت امیرالمومنین رو آشکار بکنه، فکر فی عداوت قومه له و معرفته به، پیامبر اکرم به فکر این رفت که آیا این قوم و قبیله من اگر من این رو آشکار کنم این رو میپذیرن زیر بارش میرن، ظاهرا مفسرین هم نسبت به اون آیه که خدا در اون آیه بلغ ما انزل الیک من ربک آخرش داره والله یعصمک من النار، یعنی دغدغه اینو نداشته باشه که مردم نمیپذیرن، خطری متوجه تو میشه، نه ما تو رو حفظ میکنیم و اجازه نمیدیم اینها مثلا صدمه به تو وارد کنن به خاطر اینکه علی علیه السلام رو به امام جانشین خودت معرفی کرد. اینجا میگه وقتی خدا و پیغمبرش امر کرد که این کارو بکنه، حضرت به فکر فرو رفت، فکر کرد که عداوت قوم ایله، قوم من با این کاری که انجام دادم با من دشمنی خواهد کرد، با علم و معرفتی که نسبت به اینا داشت اینا رو میشناخت دیگه، کینه و عداوت و افکار جاهلی اینها رو میدونست که زیر بار ولایت یک جوانی نخواهند رفت، و ذالک الذی فضله الله به علیهم فی جمیع خصاله، این به خاطر اینکه پیغمبر میشناخت دوروریاشو میشناخت خصلتهای اونا رو میدونه، هم دشمنانش میشناخت هم علی علیه السلام رو میشناخت، علی علیه السلام یعنی در واقع خدای متعال که به پیغمبر گفت ولایت امرون رو آشکار کن و امرون رو به عنوان ولی بلاخص به پیغمبر معرفی کرده بود، علی علیه السلام رو میدانست که چه انسانی فضله الله به علیه فی جمیع، خداوند امرون رو فضیلت داده بود بر جمیع دیگران به خاطر در واقع خصلت های جمیع از جمله خصلت شد کان اول من آمن به رسول الله، اولین کسی بود که به رسول خدا ایمان آورد و به من ارسله بود و به قرآنی که پیغمبر آورد اولین کسی بود که علی علیه السلام ایمان آورد و کان انصر الناس لله و لرسوله، بیشترین کسی که خدا و رسول رو یاری کرد علی علیه السلام بود و اقتلهم لعدوه ما، این کسی که بیش از همه در میدانهای جنگ جهاد میکرد و دشمنان را از پیش پا برمیداشت امیرالمومنین بود و اشدهم بغضا لمن خالف الله، بغض نسبت به دشمنان خدا و رسول بیش از دیگران بود و فضل علمه الذي لم يصابه احد، هیچ کس در علم و معرفت حد و اندازه امیرالمومنین نمیرسید و مناقب هلتی لا تخشا شرفن، خلاصه امیرالمومنین خصلت هایی داشت که کسی به حد امیرالمومنین نمیرسید به خاطر این خدا او رو تعیین کرد. فلما ما فکر نبی صلی الله علیه وسلم فی ادابت قومهی لهو فی ها به الخصال و حسدهم لهو علیها، چون میدونست اینا حسادت میکنن به امیرالمومنین و ممکنه بلای سر حضرت بیارن خاطر این حسادتی که دارن به حضرت، زاغ امزالو حضرت خلاصه ناراحت بود و سینش تنگ بود و این ترسید واهمه داشت به خاطر این هی این معمولیت رو به عقب نمیداخت و ابلاغ نمیکرد. فاخبر الله انه لیس له من هذا الامر شیئون، این آیه شریفه که لیس لک من الامر شیء، خدا پیغمبرش خطاب قرار داده که تو این مسئله تو اختیاری نداری، تو اونو باید ابلاغ کنی، این که خوف و واهمه داری این اصلا در اختیار تو نیست، این مأموریت این که تو باید ابلاغ کنی. فاخبر الله، خداوند به موجب این آیه به پیغمبر خبر داد که انه لیس له فی هذا الامر شیء، شما اختیاری از مسئله ندارید، انما الامر فیه الالله، این در اختیار خداست، خدا این جانشین رو تعیین کرده، انما الامر فیه الالله ان یسیر علیان وسیه و ولی الامر بعده، خلاصه وسیه تو و ولی بعد از تو علی، این رو خدا تعیین کرده، بنابراین تو این مسئله اختیاری ندارید. ایشون میگه که یعنی این روایت داره که فهازا عن الله، خداوند در واقع قصد کرده این معنا رو و به پیغمبر گفته که تو در این زمینه اختیاری نداری و کیف لا یکون له من الامر شیء. بعد سوال میکنه میگه که بله و کیف لا یکون له من الامر شیء و قد فوض الله الیه ان جعل ما احل فهو حلال و ما حرم فهو حرام. بعد میگه با توجه به اختیارات خدا و پیغمبرش داده که هر چیز رو بخواد حلال، هر چیز رو حلال کنه حلاله، هر چیز رو حرام کنه حرامه، چطور یه همچین اختیاری رو پیغمبر نداده، از پیغمبر سلب کرده، اجازه نداره پیغمبر خودش برای خودش جانشین تعیین کنه. قوله ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه، یعنی علارغم این که خدا چنین اختیاری رو پیغمبر داده اما اختیار مسئله ولایت رو حتی به پیغمبر هم نداده، خودش جانشین تعیین کرده. خب اینم باز روایتی که این تعبیر تو روایت دیگه هم تکرار شده بود که خدا اختیار این که پیغمبر هر چیز رو حلال کنه حلاله، هر چیز رو حرام کنه حرامه. و اون آیه رو تلاوت کرده، ما آتاکم الرسول فخذوه. و این تعبیر انقدر این روایات آمده که نشون میده که حداقل این فراز از این روایات تکرار شده، تعبیر متواتر است این روایات. اینم روایت 18 بود، روایت 18 این روایت قبلی از تفسیر عیاشی بود، اینم از تفسیر عیاشی که باز اینم از جابر هست، مثلا به همین روایت لیس لک من الامر شیئون. حالا من این بخششون نمیخونم که مربوط به همون بحث روایت اندرونین هست و بعضی از آیات اینا استناد شده. آخرش علامه مجلسی نسبت به ایشون میگه که این کسی این روایت، یعنی مضمون این روایت هم مثل هم روایت قبلی که خداوند امر ولایت رو به پیغمبر واگذار نکرده. بعد علامه مجلسی آخرش میگه که فکر نکنیم این روایت رو ما میذاریم کنار، یمکن و حمل و کل خبرین علا ظاهره، ما این روایت رو بر ظاهرش حمل میکنیم و معتقدیم که هیچ منافاتی وجود نداره بین این که خداوند تبدیل کرده باشد برخی از امور را به پیغمبرش، معذالک اختیاری برخی از امور را به پیغمبر نداده باشد. عبارت ایشونه حاصل هما، این حاصل این دوتا روایت، ان المراده نفی الاختیار، نفی اختیار نبی صلی الله علیه وسلم فیما حکم الله و اوحا الیه، اون چرا که از نظر خداوند حکیم و پیغمبرش وحی کرده اونجا اختیار پیغمبر نداره. فلا ینافی تبدیل الامر الیه فی بعض الاشیاء، خلاصه اون چرا که خدا به پیغمبرش وحی کرده بهش هم گفته، هشدار هم داده که اگر تخطی بکنی رگ گردنت رو میزنی. یعنی پیغمبر اختیاری در اون چیز خداوند وحی کرده، اختیاری در اون قلمرو نداره. ولی یه قلمرو دیگری هست که خداوند به صورت حتمی اونجا وحی نکرده، اختیارت رو داده به پیغمبر. اینا هیچ منافاتی با هم بوده نداره. این که در یه آیه میگه که لیس لک من الامر شیء، در یه آیه دیگری هم میگه که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. باز روایت 19 هم تقریبا همین مضمون رو داره. اونجا از امام باقر سوال میکنن راجع به این آیه شریفه لیس لک من الامر شیء ان تتوب علیهم او تعذبهم فانهم ظالمون. بعد مرحوم مجلسی میگه که احتمال داره که منظور این دو تا احتمال نسبت به این آیه شریفه میده، ظاهره ان الآیه هکذا نزلت و یحتمل ان یکون الغرض بیان المقصود منها و علی الوجهین المعنا انه تعالی اوحى الیه ان لیس لک فی قبول توبتهم و عذابهم اختیار. حالا شأن نزول آیه شریفه به تناسب بعضی از این روایات مسئله امیرالمومنین ولایت امیرالمومنین، دنباله آیه ظاهر آیه رو بخواییم چیز کنیم، ظاهر آیه این است که تو اختیاری نداری که اینا یک توبه کردن توبتشون رو قبول کنی یا توبتشون رو قبول نکنی، اختیار قبول و رد توبه اونها با تو نیست، که اینا ظالم هستن، خدای متعال هست که احیانا توبتشون رو بپذیره یا نپذیره. میگه ان لیس لک فی قبول توبتهم و عذابهم اختیار، تو اختیار این رو نداری که ناز خوبشون رو بپذیری یا مجازاتشون کنی یا نکنی. فا اینهما منوطان به مشیت الله تعالی و مصلحتی، این به مصلحت و اراده الهی بستگی داره. بعد ایشون باز اینو تکرار میکنه، یه فلا ینافی اختیار ابو فی سایر الامور. این منافاتی نداره که خدا در سایر امور پیغمبر رو صاحب اختیار قرار داده باشه، اینا با هم کاملا قابل جمعه. برخی از قلمروها اختصاصا مال خدا باشه، برخی از قلمروها رو خدا رو پیغمبرش واگذار کرده باشه. ما مهم از مجموعه روایات ببینیم قلمروی خدا پیغمبر واگذار کرده چیه؟ آیا قانونگذاری هم تو همین قلمروه؟ اگر قانونگذاری هست آیا در همه زمین هایشون میتونه قانونگذاری کنه؟ یعنی اگر خدای متعال که تکلیفی رو وحی کرده مثلا واجه پیغمبر میتونه این وجود رو تغییر بده، میتونه اعلان کنه که این نسخ شده، آیا اینا در اختیار پیغمبر گذاشته شده یا نه؟ اگر در این قلم روی خدا قانون وضع نکرده اونجا پیغمبر اختیار داره. روایت دیگری باز این روایت از کشف القمه اینجا آورده مرحوم مجلسی از مناقب خوارزمی از جابر که میگه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، جابر از پیامبر نقل کرده که ان الله لما خلق السماوات والارض دعاهن، خدا زمین آسمان ها رو خلق کرد، آسمان ها رو زمین خلق کرد، اینا رو فرا خوان فعجب نبود، جوابشو دادن فعرض علیه نه نبوتی. پیغمبر فرمود خدا آسمان ها و زمین رو خلق کرد، اونا رو به خطاب قرار داد، نبوت من رو و ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام رو بر اونها عرضه کرد. فقبلتا اما عرضتون این زمین آسمان پذیرفتن. حالا این چه نوع پذیرفتنی، چه نوع خطابی، اینا رو ما بدید شاید اون گشته نسلیم درد کنید. ثم خلق الخلق، بعد وقتی مخلوقات رو آفرید و فوض الینا امر الدین، امر دین رو به ما واگذار کرد. فوض الینا امر الدین فسعیدو من سعید بنا و شقیو من شقی بنا، نحن المحللون لحلاله و المحرمون لحرامه. یعنی ما رو مقیاس حلال و حرام قرار داد، ما رو مقیاس سعادت و شقاوت در دنیا قرار داد. هر کی به ما بپیونده سعادت مندی، هر کی با ما دشمنی کنه شقاوت، گرفتار شقاوت. ما حلال ها رو حلال میکنیم، ما حرام ها رو حرام میکنیم. خب اینا تعابیر در واقع قریب در این بحث، این هم یک روایت. خب هنوز یه چند تا روایت دیگه مونده، چون ما نمیرسیم این روایات رو بخونیم که به جمع بندیش برسیم، فکر کنم یه چند روز دیگه هم با این روایات کار داریم. بعد احتمالات مختلفی تو این روایات در مورد تقلید ذکر شده، اونا رو حالا بعد دستبندی میکنیم، عرض میکنیم، ببینیم که از مجموعه این روایات یه سری روایات با هم مرحوم کلیلی از کافی نقل کرده که از مجموعه این روایات در مسئله تقلید چی استفاده میشه، یعنی چه چیزهایی تقلید شده است به رسول و ائمه علیهم السلام. ببینیم با کدومی از اینها، کدومی از این موارد دلیل معتبر داره، روایت معتبر داره و کدوماش قابل اثبات نیست و کدوماش مسلمه که تقلید نشده. خود عزینه، خود پیامبر عزینه تخته کردن این کسانی رو که قائلن خدا مثلا امر خلقت رو یا امر روزی رو تقلید کرده به مثلا امام علیه السلام. تقلیدی که تخته میکنن چیه؟ تقلیدی که قابل پذیرش هست چیه؟ الله الله.